آیت الله خمینی پیش بینی کرده بود که عقب نشینی دولت از اجرای لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی کوتاه مدت است و شاه ناچار از اجرای برنامه‌های تحمیلی آمریکا در اصلاح ساختارهای اقتصادی و فرهنگی است. پیش بینی او خیلی زود با طرح همه پرسی اصول ششگانه‌ای که به انقلاب سفید شهرت یافت و نیز تصویب شرکت زنان در این رفراندوم محقق شد. خوب است بگوییم که آیت الله خمینی با اجرای مواد ششگانه اصلاحات ارضی، فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، تأسیس سپاه دانش، ملی کردن جنگل‌ها، سهم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها و اصلاح قانون انتخابات مخالفتی نداشت. البته با این شرط که بدور از دخالت بیگانه طراحی شده باشد. و نیز بررسی سخنان او در اعتراض به مشارکت زنان در تصویب لوایح ششگانه این پرسش را پیش می آورد که علت این مخالفت ها چه بود؟ این پرسش به سان هر پدیده تاریخی دیگر نه از منظر امروز بلکه باید از نگاه جاری همان زمان پاسخ داده شود. رهبر نهضتی که به حضور اجتماعی زنان اعتراض می کرد در جریان انقلاب اسلامی و پس از آن خود از مدافعان مشارکت اجتماعی بانوان شد. در اینجا خوب است به چند نکته اشاره شود. 1. آیت الله خمینی اعتقادی به قانونی بودن حکومت شاه نداشت. او از نزدیک چگونگی برآمدن سلطنت پهلوی به ویژه فریبکاری بزرگ رضاخان و فرماندهان لشکرهای او را در تأسیس مجلس مؤسسان در سال 1304 شمسی و تغییر موادی از قانون اساسی را دیده بود. او از این رو تمام نهادهای وابسته به حکومت را غیر قانونی می دانست و برای مصوبات دولت مشروعیت قائل نبود. 2. اصلاحات حکومت محمد رضا پهلوی از جمله دادن حق رأی به بانوان نه در زمین هویت ملی بلکه در زمینی که کاشت و برداشت آن در اختیار دیگران بود انجام می شد. او سکان اصلاحات را نه در دست شاه بلکه در طرح‌های آمریکا می دید. شاه در بلندگویی فریاد اصلاحات می زد که ساخت داخل نبود. 3. از منظر آیت الله خمینی مرزی میان کیان اسلامی با کیان ملی یا استقلال مملکت وجود نداشت. از این رو با هر اقدامی که یکی از این دو را به خطر می انداخت مخالف بود. او در لایه زیرین اصلاحات شاه وابستگی اقتصادی و فرهنگی می دید و باور داشت که عابران اصلی جاده اصلاحات آمریکا و اسرائیل هستند نه ملت ایران. 4. از دید آقای خمینی مردان ایرانی چه مزیت‌های اجتماعی داشتند که زنان از رسیدن به آن عقب مانده بودند؟ مردان از چه آزادی‌های مشروعی برخوردار بودند که بانوان باید به آن می‌رسیدند؟ او مردان کشور خود را پایمال استبداد داخلی و استعمار خارجی می‌دانست و اینک زنان نیز در آستانه مشارکت با مردان قرار گرفته بودند. 5. در آن زمان فضای فرهنگی جامعه زیر ابرهای کدر فرهنگ آمریکایی قرار داشت. آنچه از زن در این محیط به نمایش گذاشته میشد، بیش از همه تن نمایی، افسونگری و اغوا کردن مردان بود. مثال آشکار این جریان روی پرده فیلم‌های سینمایی عمدتاً ساخت شرکت‌های آمریکایی و تبلیغات آنها در جراید که معمولاً با بوسه‌های آتشین زن و مرد و پیکرهای نیمه عریان زنان آگهی می‌شد بود. این فضا چه اطمینانی به رهبران فکری جامعه در تجویز مشارکت اجتماعی زنان می‌داد. آنان می‌دیدند که تعریف حکومت از زن اجتماعی با آنچه که در آیین اسلام وجود دارد ناسازگار است و محیطی که برای ورود زنان مهیا شده پاکیزه نیست. 6. خواست زنانی که در نهادهای وابسته به حکومت سازماندهی شده بودند فقط گرفتن حق رأی در انتخابات نبود. آنان خواستار تساوی حقوق زن و مرد بودند، یعنی یکسان شدن با مردان در همه شئون از جمله سهم ارث، حق طلاق و غیره. این تقاضا که از ناحیه زن قدرتمند دربار اشرف پهلوی پیگیری میشد در واقع تهاجم به ساختار نظام حقوقی کشور بود که بنیان آن تا حدود زیادی بر فقه اسلامی گذاشته شده بود. اعتراضها و مخالفتها راه به جایی نبرد تا اینکه آخرین روز سال 1341 از راه رسید. پیش از این عید سال 1342 عزای ملی اعلام شده بود. در آخرین روز سال 1341 آیت الله خمینی گفت که بعد از ظهر جلسه درسش در مسجد اعظم برقرار است. جلسه های درس او در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در مسجد اعظم برگزار می شد. صبح خارج فقه درس می داد و بعد از ظهر خارج اصول فقه. گفته شده همه استادان حوزه درس بعد از ظهر خود را در واپسین روز سال تعطیل می کردند. او پس از تدریس فقه تصمیم خود را در دایر بودن تدریس بعد از ظهر اعلام کرد و مخاطبان آشنا مفهوم درست آن را دریافتند و به سرعت این خبر را در حوزه پخش کردند که عصر چهارشنبه 29 اسفند در مسجد اعظم خبر مهمی است. ماموران انتظامی نوشتند که حدود 4000 طلبه در مدرسه او گرد آمدند. آقای خمینی در آغاز سخن علت اعلام عزای عمومی را توهین ها و لطمه هایی دانست که در سال 1341 به اسلام و روحانیت وارد شد و گفت اگر مسلمانان بدانند که چه توطئه و نقشه های علیه عزت اسلام، سعادت ملت‌های مسلمان و استقلال ممالک اسلامی در دست اقدام است، دیگر هیچ وقت عید نمی‌گیرند بلکه قیام می‌کنند. او دفاع از اسلام را وظیفه همگان و کسانی را که قیام نمی‌کنند در شمار مردگان دانست. آیت الله خمینی با یادآوری خدمات روحانیت در دفاع از استقلال کشورهای اسلامی این آیه را خواند: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکتو الله تخافو ولا تحزنو و ابشرو بالجنت التي کنتم توعدون. او که سه بار آیه را در بخش‌های نخستین، میانی و آخرین سخنانش تکرار کرد، پرسید چرا باید بترسیم؟ چرا باید اندوهگین باشیم؟ روحانیت نباید از چیزی بترسد. آنان تا آخرین قطره خون را در راه اعلای کلمت الله فدا می‌کنند. و سپس در تعریض به دیدگاه برخی از مقامات روحانی که می گفتند روش سیاسی آقای خمینی موجب آسیب رساندن به حوزه علمیه قم می شود، گفت اگر بناس خدای نخواست اسلام نباشد، احکام قرآن نباشد، مذهب جعفری در کشور از رسمیت بیفتد، روحانیت اصلا نمی خواهیم باشد. حوزه علمیه نمی خواهیم وجود داشته باشد. اگر بنا باشد دستگاه جبار دین مقدس اسلام را از رسمیت بیاندازد، احکام اسلام را از بین ببرد و قرآن را محچور و منکوب کند، وجود حوزه های علمیه چه ثمری دارد؟ حوزه های علمیه باید زنده باشد و در برابر دشمنان اسلام چون کوه محکم بایستد و بخروشد. به سکوت حوزه های علمیه را در شرایطی که علما را بازداشت و زندانی می کنند، به مدرسه علمیه یورش می آورند و به روحانیان توهین می نمایند، آن هم به جرم اینکه می گویند ربنا الله مربی ما آمریکا نیست، مربی ما انگلیس نیست، مربی ما اسرائیل نیست، مربی ما خداست، جایز ندانست. آقای خمینی علت مخالفت‌هایش را با عملکرد هیئت حاکمه را در 6 ماهه اخیر چنین بیان کرد: هیچ کس نمی تواند احکام خدا را تغییر دهد. احکام الهی حق انبیاست که آن را از جانب خداوند متعال برای سعادت بشر آورده هم و علمای اعلام وظیفه دارند آن را حفظ کنند و آن را برای ملت بیان کنند. ما قانون الهی داریم و نیازمند قانون ظلمه و دولت‌های دست نشانده نیستیم. و او می دید که حاکمان در حال کنار گذاشتن قانون خدا، از رسمیت انداختن دین اسلام و هموار کردن زمینه ها برای حضور فرقه بهائیت هستند و نیز می دانست که دولت این اقدامات را نه به عنوان واضع بلکه به عنوان مجری تصمیماتی که بیرون از ایران گرفته شده بود انجام می دهد. آیت الله خمینی بیان که بلنگوی پیش رو داشته باشد سخنانش را ادامه می داد. صدای او اینک به مرز فریاد رسیده بود: ای مسلمانان عالم، بدانید در جریان تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی علت مخالفت علمای اسلام قضیه شرکت زنان در انتخابات نبود. این قضیه ناچیزتر از آن بود که آن قیام عمومی را به همراه داشته باشد. مسئله این بود که علما و روحانیون دیدند که دستگاه جبار می‌خواهد با کید شیطانی اسلام را قلب کند و اوضاع را به عقب برگرداند. انتقاد حقیقی او نه به اجازه مشارکت زنان در انتخابات، بلکه همچنان که اشاره شد به شعار تساوی حقوق زن و مرد بود که در پی این موضوع پیگیری میشد. آقای خمینی میگفت که هر یک از مردان و زنان احکام متناسب و مرتبط خود را در قرآن کریم دارند و نادیده گرفتن آن یعنی محجور کردن قرآن و بازگشت به عقب. و برای چندمین بار در 6 ماه گذشته خطاب به حاکمان گفت: اگر این فشارها از ناحیه انگلیس یا آمریکاست به ما بگویید تا خودمان با آنها برخورد کنیم. اگر الزامات بین المللی است باز هم بگویید تا فکر دیگری بکنیم. سپس با انتقال از نخست وزیر ادامه داد: چرا نمی‌رود دنبال کارش تا یک نفر فهمیده و باسواد که غمخوار این ملت باشد بر سر کار آید؟ آیت الله خمینی مسئولیت خود را این بار آشکارا بیان کرد. دستگاه جبار بداند من در کمین آنها ایستادم. تا آخرین لحظه های زندگیم از نوامیس اسلام و مسلمین دفاع میکنم. من به حکم اسلام در برابر خیانت به اسلام دست روی دست نمیگذارم که دستگاه جبار استقلال این ملت را برباد دهد. و انگار که در حال پیشبینی آینده است، خطاب به شاگردان وفادارش گفت که حقایق را به مردم بگویید تا بدانند چه نقشه ای علیه اسلام و استقلال مملکت کشیدند. در برابر زور تسلیم نشوید. خود را آماده دستگیری، زندان، شکنجه و کشته شدن کنید. کمربندها را ببندید. خود را آماده تبعید، سربازی رفتن و ناسزا شنیدن کنید. او در پایان سخنانش با اشاره به جانبازی‌ها و فداکاری‌های فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها در همه زمان‌ها گفت که این نوادگان هنوز زنده اند. اینها نمی‌نشینند تا دولت‌ها هر خیانتی خواستن بکنند و احکام قرآن را پایمال کنند. تا اولاد فاطمه زنده اند اجازه نمی‌دهند مقدرات مسلمین را به دست یهود و اسرائیل بسپرند. او در واقع از آمادگی خودش میگفت، از خودی که از تبارش به دختر پیامبر اسلام و از خودی که پیشینه‌اش به فاطمیان میرسید. گفتند ما شب نزد حاج آقا روح الله بودیم که فرمود در سخنان بعد از ظهر من اشاره داشتم به خلفای فاطمیین و میخواستم بگویم که شما بنی فاطمه هستید و آنها هم خلفای بنی عباس. خلافت متعلق به شماست، بلند شوید، خلافت را پس بگیرید. آقای خمینی در این سخنرانی اشاره‌ای هم به شناسنامه‌اش کرد و گفت که 63 سال دارد. سن پیامبر اکرم هنگام وفات همین بود. شهادت حضرت امیر نیز در همین سن رخ داد. ما پیروان آنها هستیم. کسانی که پیروان آن بزرگواران باشند هرگز نمی‌ترسند.